بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه در تحقیق معنای صفت عدل الهی هستیم. تا به اینجای از کتاب مبارک در بعضی از جنبه ها و شئون، از جمله در رابطه با تکلیف شرعی مستضعفین، در رابطه با سر مظاهر شدن ثواب و گناه افرادی که منتسب هستند به رسول خدا صلی الله علیه و آله سادات، و افرادی که جزء بیت ظاهری اون بزرگوار بودند مثل زوجات اون حضرت، عدل الهی را در این جنبه ها و این شئون و پاره مسائل دیگر بررسی کردیم. بزرگوار عدل الله مقامه در تمام این موارد ثابت فرمودند که عدل الهی سریان داره و جریان داره در تمام تکالیفی که خدای متعال در مقام شریعت از بندگان اخذ میکنه. از جمله اون مطالب سر مضاعف شدن ثواب برای اهل ایمان بود. من جاء بالحسن فله عشر امثالها، که ده برابر ثواب میدن به فعل شخص مؤمن، و در مقابل یک عقاب و یک عقوبت برای معصیت مؤمن حساب میشه. بنابر عدل الهی موارد را بررسی کردیم، رسیدیم به مقام دوم، به فصل جدید در رابطه با عدل الهی که از جمله مطالب مشکله هست در این کتاب شریف. هم بزرگوار عدل الله مقامه حق مطلب را، نقض مطلب را در لابلای عبارات و بیانات بیان می فرمان که فهمیدن حق مطلب و نقض مطلب از عبارات بزرگوار عدل الله مقامه کار ناقصی نیست، بلکه کار شخصی هست که از جنس خود همین بزرگوار باشه عدالله مقامه، که الحمدلله مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه مطالبی که میخوانیم شرحش را فرمودن در دروس مبارک بلخص و در سایر افاضاتی که در رسائل مبارکشون داشتن و سایر مطالبی که عنوان فرمودن، الحمدلله حق مطلب توسط بزرگوار عدل الله مقامه بیان شده. و در مطالبی که میخوانیم نسب العین ما، تمسک ما در فهم مطالب انشاءالله به توفیق امام علیه السلام شرح بزرگوار عدالله مقامه. می فرماد المقام ثانی، مقام دوم، فی عدل الله سبحانه فل ایجاد و افعال العباد و عدم الجبر و عدم التفویض و سر الامر بین الامرین. می فرماد مقام دوم در عدل خدای سبحانه هست در مقام ایجاد، در خلق کردن، که خدای متعال از روی عدالت آفریده و خلق کرده. و در رابطه با افعال بنده هاست. این که عدم جبر و عدم تفیض، فعلی که اینجا گفته میشه اعم از اون فعلی هست که متبادل به اذهان ماست. ما مثلا حرکت را فعل میدانیم ولی سکون را به اشتقاق نکردیم که سکون هم یک نوع فعله. فعلی که اینجا گفته میشه اون معنای اهمش هست، یعنی هر ظهوری و هر صفتی و هر بروزی و هر اثری که یک شی داره میشه فعل اون شی. سکون هم فعل شیه. بعد انشاءالله میرسیم. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان که سکون نتیجه قبضه. اگر عادی قبض نکنه، نگه نداره، نگیره، سکون حاصل نمیشه. و سکون هم فعله، حرکت هم فعله، نور هم فعله، ظلمت هم فعله، سرما فعله، گرما فعله، معنی اهم فعل تا میرسه به افعال ما، به حرکت ما، نماز خواندن ما، روزه گرفتن ما، تا به این افعالی که از ما صادر میشه. میفرماد که اینجا این مطلب را بررسی میکنیم در رابطه با افعال عباد، چون کلید حل مسئله در همین فعله. اگر این فعل را درست یاد بگیریم، معناش را مسئله به این مشکلی آسان میشه انشاءالله. و میفرماد که و عدم الجبر و عدم تفیض و سر الامر بین الامرین. این عبارت معصوم صلوات الله علیه درباره معنای عدل، در مغز معنای عدل میفرماد که لا جبر و لا تفیزه. سر اختیار این هست که نه جبری در ملک خداست، نه تفیزی در ملک خداست، بل امران بین الامرین، بلکه امری هست در بین جبر و در بین تفیز. بعد انشاءالله میرسیم. جبر و تفیز یک معنای متبادل به ذهن داره، یک معنای حکمی داره در نزد اهل بیت علیهم السلام و حکمایی که از اهل بیت اقتباس میکنن. جبر معنای متبادل به ذهنش یعنی زور گفتن، یعنی وادار کردن. یک کسی را به یک کار وادار میکنیم، میگن این را مجبورش کرد. تفویض معنای متبادل به ذهنش یعنی واگذار کردن. یک کسی به یک کسی وکالت میده برای او معامله انجام بده، برای او عقدی بکنه، این میشه تفویض، واگذار میکنه. میفرماد که در ملک خدا لا جبر و لا تفویضه، نه جبر داری نه تفویض، بل امران بین الامرین، بلکه یک امری داریم در بین جبر و تفویض. اینجا بعضی از علما که شأنشون نبوده اینجا این مسئله را شرح کنن، اینجا هم یک نکته داریم، در همون رساله سر اختیار توضیح می فرمان. انسان باید که، یعنی خود ما اولا این را باید تمرین کنیم، چیزی که شأنیتش را نداریم درش داخل نشیم. اصلا یکی از خرابی های کار بشر از همین جا شروع شده. در تمام زمینه ها، در تمام علوم به خصوصه، شخص یک اثری کشف میکنه در طبیعت، مثلا مثل الکتریسیته، مثل مغناطیس. این اثری که کشف میشه دلیل نداره که شخص کاشف فلسفی این را هم توضیح بده. کشف کرده، همینقدر کشف شد این مطلب، این اثر. شأن اون نیست این را تفسیر کنه، فلسفه‌اش را بیان کنیم. یا مثلا شخصی از فقیه، فقه ظاهری منظور ماست، طبابت نمیدانه، شأن این نیست در طبابت داخل بشه، در نجوم داخل بشه. اگر در طبابت در نجوم داخل بشه، خب این سرشته نداره، اشتباه میکنه، اشتباه بیان میکنه، اشتباه تعلیم میده. این مسئله هم شأن فقها و علما نیست، مسئله شأن حکماست، نه همه حکما. و میرسیم به احادیث، شأن افراد خاصی است. نمیشه هر کسی بردار این مسئله را شرحش بده. بعضی از علما اینجور شرح دادن که اختیاری که میفرماد لا جبر و لا تفویض و الامران بین الامرین، یعنی اختیار یک خورده جبر، یک خورده تفویض. یک خورده جبر را برداریم، یک خورده تفویض را، یک امری میشه بین این دو امر. این معنی اختیاره. بعد میرسیم ثابت میفرماد که جبر و تفویض یکیش به معنی کفره، یکیش به معنی شرکه. مگر میشه از میان دو حرام یک حلال زاده متولد بشه؟ پس به این معنایی که اینها گمان کردن نیست. بعدم حضرت میفرماد لا جبره، اصلا جبری وجود نداره. این که متناقض فرمایش امام شد، یک خورد جبر کندیم. لا تفویض، اصلا تفویض وجود نداره. این اشتباه اون افرادی که شأنیت نداشتن تفسیر کردن. اما خود ذهن ناقص ما هم این معنی و مقصود امام علیه السلام را به خودی خودش نمی فهمه. می فرمان لا جبر، اصلا جبر در ملک خدا نداره. این همه انسان ها دیگر را مجبور می کنن. این همه جنگ ها واقع میشه، این همه حوادث در عالم واقع میشه. حتی بعد از این عالم مؤمن را داخل بهش میکنن، کافر را عذاب میکنن. میفرماد که پیشانی موی سر کافر را میگیرن، به طرف عذاب میبرن، مجبورش میکنن. این همه جبر در ملک خدا. پس یعنی چه لا جبره؟ یعنی چه به اختیاره؟ تفویض هم همینه. این همه افراد وکالت میدن، اصلا یکی از شغلها شغل وکیلی وکالته. اگر تفویضی نبود که باید وکلا در دکانشون را تخته کنن، این همه وکیل ها هستن. پس این تفویض یعنی چه؟ باید مقصود امام علیه السلام را بفهمیم که اون جبر و تفویضی که محاله یعنی چه. بعد میفرماد و هو مسئلتون صعبه. وقتی بزرگوار بفرماد صعب یعنی مشکل، دیگه باید حساب کار دستمون باشه. و این مسئله ای هست صعب، مشکل. قد ظل فیها الاحلام، تصورات، خیالها در اینجا گمراه شده. یعنی هرچه با خودشون خیال کردن که معنیش را بفهمن، خیالها همه به اشتباه رفته. طریق و مسدود، طلب و مردود راه بسته است. جایی که راه بسته است هی بیراهه میشه. و طاه فیها الاوهام، و اوهام به گمراهی افتادن، به بیابانهای سرگردانی مبتلا شدن. یعنی هرچه وارد این مسئله بشه، شخصی که شأنیت نداره تحیرش بیشتر میشه، به یقینش لطمه میخوره، چون شأنش نیست، نمیفهمه. هی حیرتش بیشتر میشه، هی سرگردانیش بیشتر میشه. و زل فیها اقدام و اعلام، قدمهای بزرگان در اینجا دغزیده. یعنی هر بزرگی نیست شأن این مسئله را بیان کنه، شأن این مسئله را، شأن بیانش را داشته باشه. لم یکشف به جمیع مراتبه ها لثامه ها، و لم یفق به علل حقیقت ختامه ها. می فرماد که نقاب این مسئله به جمیع مراتبش برداشته نشده. مسئله مستوره، لم يفض على الحقیقت ختامها، مهر شکسته نشده. قبلا دیده بودید که یا شنیدید یا عکسهاش را دیدید، نامه ها را درون اون پاکت هایی که میگذاشتن، اون تومار هایی که میچیدن میپیچیدن محرموم میکردن. کسی میخواست که اون نامه را باز بکنه، باید دست شخص میرسید این مهر نامه را باز میکرد که کسی دیگر در بین راه نخوانه، پدومش میکردن. میفرماد که پدوم این را، مهر این را خداسه به مراتبش، به تمام مراتبش شکسته نشده. یعنی مسئله این نیستش که عامل بلوا باشه، همه بدانن، همه فکر کنن، همه بتوانن اظهار نظر بکنن. و الآخر علیها اقل من الکبریت الاحمر. کسی که بر این مسئله دست پیدا میکنه میرسه کمتر از گوگرد سرخه. کبریت به معنی گوگرده، احمر هم به معنی سرخه. اقتباس از همون حدیثی که امام علیه السلام می فرماد المؤمن قلیل، المؤمن قلیل، المؤمن قلیل، المؤمن اقل من الکبریت الاحمر. اون مؤمنی که می فرماد یعنی اون مؤمنین خاص که کمتر از گوگرد سرخ. بعد از ذر می فرماد هل رعا احدکم الکبریت الاحمر، تا به حال شما گوگرد سرخ را دیدین؟ یعنی گوگرد سرخ نیست که همه ببینن، قلیل افرادی هستن که میبینن. اون مؤمنین بزرگ هم اونجور نیستن که در این زمان معروف باشن، مشهور باشن. اینها مخفی هستن، مستورن. میفرماد در هر زمانی اون 30 نفری که در محضر امام علیه السلام هستن، ما به 30 من وحشه نعمل منزل طیبه، چه خوب منزلی هست، منزل طیبه. با وجود اون 30 نفر، 30 نفر مشهور نیستن، نصر امامشون مخفی هست. می فرماد امام علیه السلام هیچ حالت تنهایی با وجود این قلیلین از مؤمنین بر حضرت دست نمیده. اون سه حضرت با این بزرگواران. و کفاک فی معرفت عظم هذه المسئله، میفرماد که کفایت میکنه تو را در معرفت عظمت این مسئله، چقدر بزرگه، چقدر سخته. و قال هر کسی نیست ما رویه، روایتی که انه سئل علی علیه السلام عنها، روایتی هست که از امیر المؤمنین صلوات الله علیه راوی سؤال میکنه از این مسئله. فقید یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر، سوال میکنه از حضرت صلوات الله علیه که یا امیر المؤمنین به من خبر بدین، من را آگاه کنید از مسئله قدر، از مسئله قدر. فقال بحر عمیق، حضرت فرمود یک دریای گوده، اگر شیرجه بزنی به تهش نمیرسی. فلا تلجهو، داخل این دریا نشو، کار تو نیست. و سؤل ثانیان، سؤل ثانیان، باز دوباره سؤال کرد از حضرت، راوی پر روی بود، باز سؤال کرد آقا من را خبر بدین از مسئله قدر. قال طریقان مظلم فلا تسلکه، حضرت فرمود که یک راه تاریکه، نمیتوانی راهش رو از جاهش تمیز بدی، در این راه داخل نشو، سلوک نکن. و سأل ثالثا، باز بر روی کرد، دفعه سوم سوال کرد. قال سر الله فلا تکلفه، حضرت فرمودن که این سر خداست، خودت را به سختی نینداز، این کار تو نیست. و سأل رابعا، دفعه چهارم با سؤال کرد، قال اما اذا ابیت، قال اما اذا ابیت فشرح له بنحو من الموعظه، حضرت فرمودن حالا انقدر که سمجی و پرلوی ای سوال میکنی، بعد حضرت شرحی دادن برای این شخص، میفرماد بزرگوار از الله مقامه به نحو موعظه، موعظه حسنه. سه تا دلیل داریم، دلیل حکمت داریم، دلیل موعظه حسنه داریم، دلیل مجادله داریم. دلیل موعظه یعنی اون دلیلی که به طرف به دلیل حسر عقل میفهمانن که این شأن تو نیست. حدیث مفصل بقیهش را بزرگوار ذکر نفرمودن. اگر بخوایم که ادامه حدیث را بخوانیم، حدیث اینه، ترجمهش را میخوانیم. حضرت فرمودن بهش که بنی که میخواستن بنده خدا را خاموشش کنن که کار تو نیست، بهش بفهمانن که تو نمیتوانی این را درک کنی. حضرت بهش فرمودن که فعینی سائلک اخبرنی اکانت رحمت الله للعباد. فرمودن ازت سوال میکنم که رحمت خدا برای بنده ها قبل از اعمال بنده ها بوده یا اینکه اعمال بنده ها قبل از رحمت خدا بوده؟ یعنی اول رحمت خداست بعد عمل بنده، یا اول عمل بنده هست بعد رحمت خدا؟ شخص عرض کرد که بلکه اول رحمت خداست بعد عمل بنده ها. حضرت فرمودن به اون اطرافیانی که نشسته بودن، بودن چی بر این برادرتون سلام کنید که تازه اسلام آورده، قبلا کافر بوده. باز حضرت بهش این عبارت را فرمودن، گیج شد داوی، متحیر شد، پاشد رفت، که اول رحمت خدا بوده بعد عمل بنده ها بوده. بعد حضرت فرمودن بلند شید که تازه اسلام آورده، قبلش مسلمان نبوده. در روایت هست که انتدر رجل غیر بعیده، چند قدمی رفت باز برگشت. این هم راوی سمجی بوده. باز از حضرت سوال کرد که آیا به مشیت خدا هست که ما بلند میشیم مینشینیم حرکت میکنیم؟ یعنی کارهای ما به مشیت الله که ساخته میشه، حادث میشه. حضرت بهش فرمودن که و انک لبعد فی المشیه. حضرت فرمودن تو خیلی از مشیت دوری. قبل از اینکه وارد در مشیت بشی، من تو رو از سه تا مسئله سوال میکنم. اگر به من خبر از این سه مسئله بدی، من جواب تو را میتوانم بدم. سوال اول حضرت ازش فرمودن این بود که آیا خدا اعمال بنده ها را اونجوری که خدا خواست آفرید، یا اونجوری که بنده ها خواستن عملشون را آفرید؟ سوال اول حضرت. عرض کرد که همونجوری که خدا خواست آفرید. سوال دوم حضرت این بود که خدا خود بنده ها را اونجوری که بنده ها خواستن آفریدشون، یا اونجوری که خدا خواست آفرید؟ باز جواب داد که اونجوری که خدا خواست آفرید. حضرت باز ازش سوال فرمودن بنده ها روز قیامت وقتی که محشور میشن، اونجوری که خدا بخواد محشور میشن؟ یعنی به حسابشون بررسی میشه، جزا داده میشن، یا اونجوری که خودشون میخواد؟ عرض کرد آقا اونجوری که خدا بخواد. حضرت فرمودن پاشو، فلیس الیک من المشیت شیئان. دستن تو مشیت نمیفهمی یعنی چه؟ اگر خدا بخواد که این طرف کافر بشه، دیگه چرا این را عذابش بکنه؟ اگر خدا بخواد این مؤمن بشه، چرا این را ثوابش بده؟ خدا خواسته، این که مدحی نداره یا مذمتی نداره. پس این معنی اختیار چه میشه؟ که جبر شد، این که زور شد. به این جواب، به این نحو جواب که میگن جواب موعظه حسنه، حضرت حالیش کردن که خلاصه شأن تو نیست که این مسئله را بفهمی، کار هر کسی فهم این مسئله نیست. بعد بزرگوار علالله مقامه میفرمان قاد علیه السلام فی حدیث آخر فی القدر. می فرمان که باز امام علیه السلام در حدیث دیگری فرمود در معنای قدر. پس معلوم میشه مسئله سختیه، مسئله مشکله. الا ان القدر سر من سر الله و ستر من ستر الله و حرز من حرز الله. آگاه باشید که مسئله قدر یک سر از اسرار الهی، یک ستر، یک پرده است از پرده های الهی، یک حرزی از حرزهای الهی. یعنی خدا روش را پرده کشیده، کسی نمیتوانه مقابلی با خدا بکنه. محجوبان مرفوعان فی حجاب الله، مطویان عن خلق الله، مختومان به خاتم الله، سابقان فی علم الله. خدا این را محجوبش کرده، خدا این را از خلایق پوشانیده، خدا این را درش را مهر زده. سابقان فی علم الله، در علم سابق الهی این را قرارش داده. لا یحیطون بشیء من علمه، بنده که نمیتوانه به علم خدا احاطه پیدا کنه الا به ما شاه، مگر اونقدری که خدا بخواد آگاهش کنه. پس اینجا نیست که هر کسی بتوانه بفهمه، مگر اینکه خدا بخواد به این بفهمانه. بعد حضرت میفهمان که وضع الله العباد عن علمه، خدا عباد را از علم خودش وضع کرده، پایین تر قرار داده، اینها نمیتوانند احاطه به علم خدا پیدا کنند. و رفعه فوق شهاداتهم و مبلغ عقولهم، خدا علم خودش را فوق شهادات خلقش، مشاهدات خلقش، مدارک خلقی قرار داده، فوق عقول خلقش قرار داده. پس با مشاهد خلقی نمیشه این را فهمید. اشاره داره عبارت امام علیه السلام در اینجا به همون حدیث کمین که حضرت فرمود عطف استراج، چراغ را خاموش کن، فقط طلع از صبح. با چراغهای خلقی نمیشه اون نور را دید، باید این صبح خودش داده بشه، باید با چشم خدا بید ببینی، نه با چشم خلقی. فَإِنَّهُمْ لَا يَنَالُونَهُ بِحَقِيقَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَلَا بِقُدْرَةِ السَّمَدَانِيَّةِ وَلَا بِعَظَمَةِ النُّورَانِيَّةِ وَلَا بِعِزَّةِ الْوَحْدَانِيَّةِ. خب نمیتوانند برسند به این علم، نمیتوانند برسند. چرا؟ چون نمیتوانند به حقیقت ربانیت برسند. خب از حد خلقی خودش نمیتوانه گذر کنه، نمیتوانه به قدرت سمدانیه برسه. چقدر عبارات عجیبه. گفتیم معنی سمد، اون معنی افضلش، معنی اولش به چه معنا بود؟ به معنی سید متا بود. اینکه سمد را این معنا میکنن بی نیاز، یک معنای وضیع پستیه. معنی سمد یعنی سید متا، یعنی حتی خلق نمیتوانن از عرصه های خودشون تجاوز کنن برسن به عرصه محمد و آل محمد علیه السلام. نمیتوانن از اون عرصه محمد و آل محمد علیه السلام رد بشن، گذر کنن، برسن به مقام حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله که همون مقام سمدانیت باشه. ولا به عدمت نورانیه، خلق نمیتوانن اون نور اول را، اون نور اصل را با چشمهای خودشون مشاهده کنن. ولا به عزت وحدانیه، نمیتوانن مقام وحدانیت را درک کنن، بهش برسن. لأنه بحر زاخر، چون اینجا دریایی هست پر آب، دریایی نیست که بشر بهش احاطه پیدا کنه. ما چه چیزهایی را میتوانیم بفهمیم؟ چیزهایی که در خیال خودمون بهش احاطه پیدا میکنیم. وقتی یک شیء را بهش احاطه نداشته باشیم، حدودش را ندانیم، ما معناش را نمیتوانیم بفهمیم. خالصان لله عز و جل، این خالص برای خداست، مخصوص خداست. احد الناس نیست بتوانه از پیش خودش بفهمه. عمقه ما بین السماء و الارض، عمقش چقدره؟ عمقش به اندازه عمق آسمان ها و زمینه. از اون آسمان اول، از اون عرش اول، از اون مقام فؤاد تا این زمین آدم جسم چقدر عمق اینجا؟ میفرماد خدا هزار هزار آدم خلق کرده، هزار هزار آدم چقدر عمیقه؟ ما از اهل آدم نفسیم، ما نفوس جزئیه داریم، یک نفس جزئیه. مگر میتوانه عمقهایی که اصلا ما بهرهی درش نداریم این را بفهمیم؟ عرضه ما بین المشرق و المغرب، عرضش قبله، این عمقش بود. می فرماد از عرضش در ما بین مشرق و مغرب. مشرق یعنی محل اشراق نور خدا، اون صبح ازل، جای اشراق شمس ازل، اون فلقی که خواندیم. مغرب یعنی جایی که حد آخر اون جایی هست که نور خدا برش می تابه، اون آخر خلقی که خلق میشه. اسود کلیل دامس، ظلمانی سیاه مثل شب تار. دیدید وقتی در شب نه نور ستاره باشه نه نور ماهی باشه چقدر ظلمانی، هیچ چیز از هیچ تشخیص داده نمیشه. کثیر الحیات و الحیتان، پر از ماره، پر از ماهیه، پر از جانوره، پر از گزنده هست. یعلو مرتن و یسول اخرى، موجهای این دریا، جانورهای این دریا، تلاطمهای این دریا، یک بار بالا میاد یک بار پایین میره. یعنی چی؟ یعنی غرق میشه هر که اینجا وارد بشه. اینجا بدون اجازه وارد شدن منطقه شنای ممنوعه است، هر که اینجا بخواد شنا بکنه غرق میشه. بعد در آخرش یک عبارت می فرماد، این همه مطالبی که خوندیم می رسیم به یک مطلب دیگر، فی بعرهی، اما اگر کسی به اونجا برسه، یعنی خدا به اونجا برسانتش، شمسون تودی، آفتابی هست، خورشیدی هست، درخشان، واضح، آشکار، یعنی ساده میبینتش، ساده میفهمتش، آشکار و واضح میبینه، هیچ در شک و شبهی نیست کسی بهش برسه. اول حضرت هی ترسان، نمیشه نمیشه، نباید رفت، ممنوع ممنوع. بعد یک دفعه حضرت که انهو یک در دیگر از علم گشودن، فی قعره شمسان تو دید، اینقدر که اینجا تخفیف فرمودن ترسانیدن، بعد فرمودن در ته این دریا یک خورشیدی هست درخشان، واضح، بیان، آشکار، لا ينبغي ان يطلع عليه الا الله الواحد الفرد، سزاوار نیست که کسی بر اینجا مطلع بشه مگر خدای واحد فرد، اون مقام واحدیت، همون مقام صمدیت که بعد از مقام احدیت بود. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، اول مقام هویت بود، بعد الوهیت بود، بعد احدیت بود، بعد می فرمود الله الصمد، بعد مقام صمدیت. اینجا برش کسی مطلع نمیشه، الا الله الواحد الفرد، مگر اون حقیقت واحده، اون نور محض، اون حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله. فمن تطلع الیها فقد ضاد الله عز وجل فی حکمه، کسی بخواد فضولی بکنه، تطلع یعنی هوای فضولی به سرش برسه، بره یواشکی درش را باز کنه، یواشکی ازش خبردار بشه، خدای را پوشانیده کجا میری؟ میفرماد فقط ذات الله عز و جل فی حکمه، مگر میتوانی در مزاده با خدا بر بیای، مگر می توانی خدا را مغلوب بکنی؟ و نازعه فی سلطانه، مگر می توانی در سلطنت خدا با خدا منازعه کنی؟ و کشف عن سره و ستره، مگر می توانی سر خدا را آشکار کنی، ستر خدا را معلوم کنی بی اذن خدا؟ و با عبد غضبه من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. اگر این کار را کردی، کسی فضولی کرد بدون اذن خدا، بدون تعریف خدا، با عبد غضبه من الله، به غضب خدا مبتلا میشه. مأواه جهنم، مأواه این جهنمه، و بئس المصیر، چقدر بد مسیری هست. پس اون عرفایی که اون فلاسفهی که خواستن وارد بشن، چه شد نتیجه کارشون؟ وحدت وجودی شدن. به چه پرتگاه‌های مبتلا شدن؟ چرا؟ چون شأنشون نبود، چون فضولی کردن. الطلب مسدود و الطلب مردود. راه علم، راه کشف حقیقت منحصر هست بنا عرف الله، بنا و بدن الله، منحصر هست به محمد، آل محمد علیه السلام. اگر این بزرگواران، از راه این بزرگواران کسی وارد نشه، اذن این بزرگواران، تایید این بزرگواران نباشه، احد الناس نمیتوانه وارد بشه، مگر اینکه یا مشرک بشه، یا کافر بشه، یا متحیر بشه، یا سرگردان بشه. حالا هرچی عنوان های بشری هم بهش بدن، فیلسوف، دکتر، پروفسور، هرچی هم بخوان بهش بگن، در نظر خدا یک جاهل محضه. پس منحصر هست این راه به محمد و آل محمد علیه السلام. انشاءالله ادامه مطلب که باز شرح بزرگوار علالله موامه در پاره از این عبارات حدیث شریف را زنده باشیم جلسه آینده میخوانی. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.